بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، أؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمید. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدایی که در محضرشون هستیم، بهره مند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ولایت اهل البیت علیهم السلام امری است بسیار مهم که در روایت می‌فرماید ان امرنا صعب مستصعب. کسی می‌تواند تحمل ولایت اهل البیت علیهم السلام رو داشته باشه که زیربنای معرفتی او کامل باشه. پیامبر عظیم الشأن اسلام قبل از این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان جانشین معرفی کنند، در ابتدای خطبه قدیر مفصل راجع به خدا باوری و خدا محوری سخن میگن. مخاطب حضرت در واقعه قدیر مشرکین و کفار نیستن، مسلمان هایی هستن که محرم بودند، تازه از احرام بیرون اومدن و محل شدن. چرا خاتم الانبیا از خدا باوری و خدا محوری برای مسلمان هایی که همه حاجی بیت الله الحرام بودن دارن سخن میگن؟ شاید نکتش این باشه، شما از کنار یک بنایی دارید رد میشید، ستونهایی که در این بنا داره استفاده میشه زیاد عریض و طویل نیست. به چه نتیجه ای میرسیم؟ باری که میخواد روی این ستونها قرار بگیره بار سنگینی نیست، اما یه وقت از کنار یه بنا رد میشید ستونهاش عریض و طویله. حرم است معصومه سلام الله علیها ستونهای گنبد به اندازه یک فرش 12 متریه، حدود 7 ستون داره. حرم است رضا علیه السلام حدود 9 تا 10 ستون داره گنبد. هر چقدر ستونها عریض و طویل باشه این نکته استفاده میشه، باری که میخواد روی این ستون قرار بگیره بار سنگینیه. پیامبر عظیم الشأن اسلام با بیان این نکات در ابتدای خطبه قدیر و قبل از معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امر به پذیرش ولایت از خدا باوری و خدا محوری سخن میگن، شاید کاشف از این مطلب باشه. دلی میتواند ولایت را بپذیرد که زیربنای توحیدی و اعتقادی او کامل باشه، و اگر کسی در وادی توحید نتونه ضعیف باشه طبیعتاً در پذیرش ولایت مبتلا به مشکله. هم در ابتدا و هم در اثنا باید انسان مراقبه به عمل بیاره، مبادا از مدار توحید خارج بشه به واسطه عروض عوارضی که اصلی ترینش حب به دنیاست که رأس و کل خطیه است. ماندن در جبهه ولی خدا امرون صعب مستصعب لا یحتمله. بعضی هم گفتن تحمل این امر ممکن نیست الا ملک مقرب او نبی مرسل. ما نه ملک مقربیم نه نبی مرسلیم. ایشالله تو این قسم سوم باشیم. او عبدون امتحن الله قلبه للایمان. عبدی که خدا او را آزموده، خدا او را امتحان کرده، عبدی که پس از عبور از آزمون‌ها و ابتلاعات تونسته تحمل بکنه ولایت اهل بیت علیهم السلام رو. تهدیدها، تطمیعها، توهین‌ها او را از مسیر ولایت خارج نمی‌کنه و در جبهه ولی خدا زیر خیمه حضرت استوار و محکم میمونه. گردبادهایی که میوزد اونا را از طریق و از مسیر فاصله نمیده. او عبدون امتحن الله قلبه للایمان. سه تا سوال اینجا مطرحه. چگونه انسان وارد این وادی ولایت بشه؟ اهمیت داره. ورود به وادی ولایت اهل البیت علیهم السلام در ادعا نیست، در عمله. ممکنه افراد مدعی باشن اما به زنگاه که مبتلا میشن و اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، وقتی با آزمونهای الهی مواجه میشن اذا دار الامر بین دنیا و ولی کدوما را انتخاب میکنی؟ اهل بذل هستیم در مسیر ولایت؟ اهل این هستیم که در هر چیزی، هر موردی و هر فرصتی که در اختیار داریم اگر لازم باشه در طریق ولایت بذل بکنیم، بذل میکنیم؟ چگونه وارد این وادی ولایت بشیم؟ یک. دوم، چگونه در صراط معرفت و محبت وارد بشیم و استوار بمونیم؟ قدم صدق خیلی مهمه. یا در روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اگر کسی ولایت رو پذیرفت، اولول امری حضرات رو پذیرفت، باید صدق ولا داشته باشه. صدق ولا، شکر من فوقک به صدق الولا، باید صدق ولا داشته باشه، استوار باشه در اون طریق و در اون مسیر. سوال سوم، چگونه با این شیطنت ها و دشمنی دشمن ها، ابلیس جنودش، نلغزیم؟ چگونه از این وادی خارج نشیم؟ خیلی دنیا جذابیت داره. فردی شما میبینید یه عقبه خوبی داشت، یک سفر به لبنان، برگشتش به ایران جوری شد که گردنش رو بالا گرفت، یه اون تعظیم و تکریم و کرنش در مقابل ولی رو کلن از دست داد تا الان. لذا کسی که محبوب و مقبول شو بود منفور شد، رفت در زباله‌دونی تاریخ. چرا؟ عکس منو زدن، عکس ولی رو هم زدن، خودش رو کنار اون دید نه زیر مجموعه او. اگر کسی به تو نگاه میکنه چون در جبهه ولی خدا هستی، چون سربازی هستی از سربازان او، خودت مستقلن اعتباری نداری، تمام اعتبار او، اعتبار تو به واسطه اعتباری است که از رهگذر ولایت مداری کسب کردی. ولی شیطنت شیاطین، جنی، انسی، تواقیت درون و برون، رذائل اخلاقی که از بین نرفته، یک گوشه مونده با ورود به این وادی، یه وقت میبینید رشد میکنه. پس یک، چگونه در این وادی وارد بشیم؟ دو، چگونه در صراط معرفت و محبت و ولایت بمونیم و استوار بمونیم؟ سومین مطلب، چگونه با این همه شیطنت ها انسان نلغزه؟ مراقبه باید به عمل بیاره. تنها و تنها و تنها راه. در روایت از آقا موسی بن جعفر علیه السلام، طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبنا در زمان غیبت، از ثابتین علی موالاتنا و البراء من اعدائنا. در اصل غیبت تنها راه تمسک به محبت اهل البیت علیهم السلام که مستحضرید این محبت فقر بر معرفت، و اگر محبت آمد ولایت میاد و نشانه تحقق ولایت عبارت است از موالات و براءت از اعدا. معیت با ولیه، معیت با امامه، تنها راه اینه ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. اگر این شد اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری. رسیدن به اینها که عرض خواهیم کرد در جلسات آتی لازمش معیت با ولایته. سلوک در طریقی است که ائمه علیهم السلام برای ما ترسیم فرمودند. معیت با ولایت تنها راه نجات از هوس هاست، از هواهای نفسانی، تنها راه مدیریت کردن نفسانیاته که میتونه به انسان رشد بده و ما رو در طریق قرار بده. معیت با امام چیزی که عاشورا داره به ما یاد میده، باید تو اون سند چشمنداز که در جلسه قبل دو جلسه قبل عرض کردم سلوک بکنه و پس از عبور از این آزمون ها و امتحانات میشه حکایتش حکایت این کلام نورانی که فرمودن او عبدون امتحن الله قلبه للایمان. پس از عبور از آزمون ها و امتحانات که افراد میتونن به مقام معیت ولی خدا برسن و الا به این راحتی نیست. ادعا زیاده اما اذا محسو بالبلا قلت دیانون، وقتی با بلا و آزمون مواجه میشن کمه، واقعا دیندار کمه. خدا حضرت میفرماید الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم. هستن با اهل البیت، با ولایت هستن، اما کجا؟ تا جایی که این ولایت و بودن در طریق ولایت نخواد اونا رو از تعلقات و مادیات و امور نفسانی مباح، نمیگم غیر مباح، نمیگم نامشروع، جدا کنه. اما اذا دارالعم بین اینها و ولی، خیلی ها رو دیدیم تو بزنگاه کم آوردن، خیلی ها رو هم دیدیم که کم نیاوردن. او عبدون امتحن الله قلبه للایمان، دست از اون باورها بر نداشتن، در مسیر و در طریق موندن. تو اون سند چشمنداز باید افراد حرکت بکنن و پس از عبور از این سند امتحاناتی رو پیش رو دارن که باید از اونها بگذرن و پس از عبور از این امتحانات به چهار ویژگی که در زیارت نورانی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام اومده باید برسن و اونها در زندگیشون متجلی بشه. من فقط فهرستوار عرض میکنم. اون سند چشمنداز، یک، من کان فینا، هر کی با ماست، بودن با ولایت، معیت با ولایت ادعا میکنن، اما قید بعدی میاد یه مقدار دایره رو ضیق میکنه، من کان فینا که بازلن مهجته. این سند چشمندازه، سریع، شفاف، روشن. کسی میخواد در طریق ولایت بمونه باید در این سند چشمنداز سلوک بکنه و الا نمیتونه. یک، من کان فینا. دو، بازلن مهجته. سه، موطنن علی لقاء الله نفسه. بازلن مهجته رو عرض کردم، هر چه که خدا در اختیار او قرار داده به عنوان فرصت و نعمت همه رو برای ولی هزینه میکنه، هیچی رو برای خودش هزینه نمیکنه. حالا برداشت دیگه، ممکنه بعضی هم قبول نکنن، ممکنه حالا بگن آقا اشکال وارده، منم نمیگم این است و لا غیر، اما برداشت من اینه. علی اصغر علیه السلام ولایت مداری رو داره به ما یاد میده. ما تو اجزاء بدنمون بعضی از اجزاء و اعضای بدن هست که اعضای رئیس اطلاق میشه. بدون دست شما امکان ادامه حیات داری، اما بدون قلب نه. بدون چشم امکان ادامه حیات هست، اما بدون سر نه. بدون پا آدم میتونه ادامه حیات بده، اما بدون گردن نه. این گردن، سر، قلب از اعضای رئیسه بدنه، یعنی بدون اونها امکان ادامه حیات نیست. تیر سه‌شعبه به هر جای بدن علی اصغر علیه السلام میخورد کارو تموم کرده بود، در جام کارو تموم میکرد. طفل رزین، بچه شیرخوره، مگه چقدر؟ به هر کجای بدن علی اصغر میخورد کارو تموم میکرد. مستحضری تیر سه‌شعبه یه چوبه که سرش سه تا پیکانه و نوک این پیکانها رو هم به زهر آلوده میکنن. مقتل جامع تصویری از تیر سه‌شعبه اونجا آورده. برای مردای رزمیه که به این راحتی از پا نمیفتن، تیر سه‌شعبه رو هم هیچ وقت مستقیم به قلب نمیزنن، مثلا به پا میزنن مرد رزمیه، که زهر و اون پارگی و نفوذ زهر باعث بشه این مرد رزمی از پا در بیاد و بعد بتونن بیان سراغش و او رو بکشنش. عنایت فرمودین. به اولفضل علیه السلام زیر گلو زدن، بالای سینه، حالا بعضی هم گفتن چشم. به سید الشهدا علیه السلام بالای کتف حضرت زدن. اینا رو داریم. یکی هم هزینه شده برای علی اصغر علیه السلام. علی اصغر داره به ما میگوید اگر قرار برای ولی خدا جان بدی، از اعضای رئیسه بدنت مایه بذار. آخه از اون فاصله چجوری ممکنه این تیر صاف زیر گلوی علی اصغر علیه السلام بخوره؟ گفته شده استبعادی هم نداره، حالا ممکنه تو متون کهن نباشه ولی استبعادی نداره. عمر سعد دستو داد هر مله چرا نمیزنی؟ پدر رو بزنم یا پسر رو؟ و پسر رو بزنی پدر از پدر میاد. سفیدی گلوی علی رو نمیبینی؟ از اون فاصله تیر رو زد. علی اصغر داره به ما درس میده. برای ولی اگر میخوای بری، از اعضای رئیسه بدنت مایه بذار، از این گردن مایه بذار. به ما درس میده. بازلن مهجته سه موتنن علا لقاء الله نفسه. ذره ای دنیا و تعلقات و نفسانیات در قلبشون نیست، ذره ای. یه لحظه چشما رو رو هم گذاشت سید الشهدا علیه السلام، چشما رو باز کرد. علی اکبر علیه السلام کنار پدر ایستاده، دید بابا کلمات استرجاع رو بر زبان جاری میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. عرض کرد بابا کلمات استرجاع؟ حضرت فرمود علی جان. یه لحظه چشمامو رو هم گذاشتم، دیدم نلکی منادی داره ندا میده، این قافله داره لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشه. بابا اگر بمیریم بر حقیم؟ بله علی جان. چه پاسخ عالی علی اکبر دادن. درست فرزند سید الشهدا علیه السلامه، اما یار ردیف اول حضرته. بابا پس چه باکی از مردن؟ ازن لا ابالی بالموت، چه باکی از مرگ اگر بر حقیم. موطنن الان لقاء الله نفسه، خودشونو برای لقاء خدا آماده کردن. شب عاشورا حضرت فرمود پاشید برید. کجا بریم؟ کجا رو داریم بریم؟ یه ده رفتن. البته بعضی ها میگن نه این اتفاق نیفتاد. اسدار حسینی میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف فصل نهم یا دهم این کتابه، دارم من کتاب الانم دم دستمه. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماید شب عاشورا بابام فرمود روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها. دارد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و اشرت و اشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن، قربت حسین رو دیدن، او رو تنها گذاشتن. کسایی که از مدینه تا کربلا ابی عبدالله سفره براشون پهن کرده، توی خیمه حضرت اومدن، در قافله حضرت بودن، شدائد رو دیدن، سختی ها رو دیدن، به زنگاه که باید کمک بکنن. درسته و این بیعت رو از ما و به ما اجازه داد حضرت بریم، اما یه لحظه آدم به درونش مراجعه بکنه چی و با چی و کی و با کی داری مقایسه میکنی؟ چیو داری ترجیح میدی؟ رضای ولیو؟ به چی؟ به دنیا؟ ولی امور مباح و مشروع؟ عده‌ای بلند شدن رفتن و حضرت با عده قلیلی از یاران باقی مون که شبهای بعد به ادامش اشاره خواهم کرد. موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل، باید کوچ کنه، خیمه ای برای خودش نمیبینه، خیمه ای نمیبینه. بعضی ها رو دیدید منتظرن ببینن تکلیفشون کجاست، در به در میکنن خودشونو. چرا؟ ولی از ما راضی بشه. من دنبال نشستن پشت میز نیستم. چقدر رهبر عزیزمون تأکید میکنن آقا الان باید کار جهادی انجام بگیره، کار انقلابی، مسئولین به خودتون بیاید یه ذره، به داد این مردم برسید که اینجوری پای نظام وایستادن. چقدر هنوز مانع بین خودتون و مردم به وجود آوردیم؟ شما کی هستید؟ شما خادم این مردمید، شما برای این مردم باید کار کنید. این موانع هنوز برداشته نشده. با این همه مشکلاتی که در سال گذشته کشور باش مواجه شد، انتظار داریم مسئولین ما انقلابی تر، جهادی تر؟ قرار نبود با مردم با فعل مضارع صحبت بشه، قرار بود با فعل ماضی حرف بزنید. اگر کاری شده اطلاع رسانی کنید، بازار دشمن رو تعطیل کنید، کساد کنید، بگید به مردم، با مردم حرف بزنید. اونایی که مسئولن باید در این زمینه جدی وارد بشن. چند روز رهبر عظیم و شأنمون راجع به مساجد تذکر دادن. چه حرکت جدی و انقلابی در همین ظرف زمان اگر شده بگید به مردم. مساجد باید احیا بشه. چقدر تعارف. امام جمعه ای که مسئولیت های متعدد دارد نباید در امامت جمعه بماند. امام جمعه یعنی امام شهر که کار مردم رو بندازه، مردم راحت با اون حرف بزنن. امام جماعت نباید مسجدش تعطیل باشد، نباید نائب بر خودش بذاره مگر مواقع خاص. سه وعده باید در مسجد باز باشه. چقدر جوونا رو از تو مسجد بیرون کردن. مشکل هیئت امناست، درستش کنن. مشکل امام جماعت، درستش کنن. هیئت باید بره کجا گرفته بشه؟ تو پادگان؟ با این همه هزینه سرسام آور تو این وضعیت اقتصادی مردم، تو ورزشگاه ها؟ مگه ما مسجد نداریم؟ بشنویم ببینیم کجاست. مساجد تعطیل، حسینیه ها تعطیل، جاهای دیگه فعال. این خلاف امر امامین انقلابه. هم آقا اخیراً تذکر دادن، هم امام فرمودن مسجد سنگره، مسجد پایگاهه. مردم از منبر و محراب فاصله ندید. جوونا رو از تو تهران از تو مسجد آوردن بیرون کردن تو فرهنگسرا، از تو مسجد آوردن بیرون رفتن تو خانه های محله، سراهای محله. و چرا این اتفاق افتاده؟ رحل به معنی کوچه، کار انقلابی، کار جهادی، دویدن شبانه روزی. نمیتونید کارو واگذار کنید؟ ما این همه داریم طلبه مستعد، ولایی، ارزشی که میتونن تو عرصه های مختلف، چه امام جمعه، چه امام جماعت، میتونن ورود پیدا کنن. چند روز آقا حرف زدن و فرمایش داشتن، چه حرکت جدی صورت گرفت، انقلابی، جهادی. خیمه میزد جایی که امام حسین خیمه نزده. میفهمید حضرت منزل بعد وایستاده، منزل قبلی وای میستاد. میفهمید حضرت خیمه زده میرفت منزل بعدی. یه جا کاملا اتفاقی خیمه زهیر و خیمه ابی عبدالله رو در روی همدیگه قرار گرفت. داره غذا میخوره، پیکی اومد، زهیر میای؟ پسر فاطمه دنبالت فرستاده، از جاش تکون نخورد. دوباره اومد، زهیر میای؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی میفرمود، من اینو جایی ندیدم، از قول ایشون نقل میکنم، مرتبه سوم صدای خود ابی عبدالله بلند شد، خود امام حسین اومد، زهیر میای؟ همسرش گفت حیا نمی کنی؟ پسر فاطمه دنبال تو فرستاده، تو نشستی؟ بلند شد، داشت میرفت، قلبش مملو و آکنده بود از محبت به دنیا. اما وقتی برگشت به زنش گفت بیا طلاق تو رو بدم، که بعد از این که من رفتم به شهادت رسیدم کنار حسین، به جرم زن زهیری تو رو کاری نداشته باشم. گفت من تو رو راهیت کردم، میخوای من رو طلاق بدی؟ باید یه قول به من بدی. چی؟ بدون من پا تو بهش نذاری. گفت قول میدم. گفت قبول ندارم، باید بریم حسین شاهد ما باشه. اومد محضر ابی عبدالله، آقا من زهیر رو راهی کردم، من زهیر رو راهی کردم، زهیر قول داده بدون من پا تو بهش نذاره، شما شاهد باش. حضرت فرمودن خودم شفاعتتو میکنم. به غلام و خدم و حشم گفت این باروبندیر منو جمع کنید، خیمه منو جمع کنید، خیمه من خیمه حسینه، اینه که تو زیارت عاشورا نسخه بدل داریم، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و انا خط برحله. اومدن تو بارانداز ابی عبدالله رحل اقامت گزیدن. اینو تو پرانتز میگم، جوونا هیچ جا مثل زیر خیمه حسین احساس آرامش نمی کن. هر کجا رفتی خیمه حسین رو رها نکن. هیچ جا مثل عزای ابی عبدالله و روزه امام حسین قلبت رو نورانی نمی کنه، آرامش رو بر قلبت حاکم نمی کنه. بذار روزی ازت نگذره، ولو در طول سال، نه تو دهه اول فقط، در طول سال این چشمت برای ابی عبدالله خشک نشه. مرتب فلیرحل. پنجم معنا، معیت با ولایت تا آخر. یه چیزایی قبل داشتن تا آخر. من کان فینا یک، بازلن مهجتت دو، موطنن علا لقاء الله نفست سه، فلیرحل چهار، معنا پنج. این سند چشمندازه. او عبدون امتحن الله قلبه لیل ایمان که عرض کردم، باید تو این سند چشمنداز فرد سلوک کند پس از عبور از آزمون‌ها، که تنها راه و تنها راه و تنها راه معیت با ولایت. سراغ حروم نمیره، حق و ناس به گردنش نیست، ظلم به دیگری نمی‌کنه، دنبال متاع نفس نیست، دنبال جاه و مقام نیست، دنبال جاه و مقام نیست، دنبال این نیست که یه عنوان بهش بدن. هر چی که میخواد زیر چتر ولایت میخواد، معیت با ولایت تنها راه نجات و مسون ماندن از این عوارضه، از این آسیب هاست. ولی ما رهبر عظیم الشأنمون به ما یاد میده در مواقع مختلف بدون سر و صدا مشرف میشن مسجد مقدس جمکران، بدون اطلاع حتی مسئولین مشرف میشن حرم کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مشرف میشه حرم اصل رضا علیه السلام. جمکران مشرف بودم، دیدم اون قسمت مسجد مقام قسمت جلو قرق شده. گفتم چه خبره؟ گفتن اصل آقا دارن نماز میخونن. خود طبیعیه، باید بالاخره به جهت حفظ امنیت یه قسمت قرق بشه. من اون عقب وایستادم نماز خوندم، بعد پرده رو یکی از این دوستان زد بالا، من نگاه کردم هست آقا مشغول نماز بودن، بعد رفتن رو سجده. انقدرشون رو سجده بودن که من خسته شدم اومدم برگشتم. او میداند باید به ما دارن درس میدن، یاد بگیریم. میرن در سرداب کنار روزه، کنار قبر حضرت رضا علیه السلام، در روزه منوره حضرت میرن اونجا حرم دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها. او عبدون امتحن الله قلبه للایمان، به این راحتی نیست. کسی که میخواد بماند باید معیت، معیت هم بدین معنا، آن چه که در تعالیم ولی هست باید در زندگی جاری و ساری باشه. مسئول تو این مملکت اهل انس با قرآن نباشه. امام ما بود، خادم امام میگه رفتم داخل اتاق گفتم آقا خیلی با قرآن مأنوسی، فرمود اگر انس با قرآن نباشه قوای دیگر بر قوه انسانی میاد غلبه پیدا میکنه و ما را از عاقبت به خیری فاصله میده. بنیانگذار این نظام مقدس. اگر کسی از این امتحانات و آزمونها گذشت، اگر کسی از این ابتلاعات گذشت، از این بلاها گذشت، چهار ویژگی در زندگی او میبینید که این کاملا به معرض ظهور و بروز میرسه. تمام یاران سید الشهدا علیه السلام اینها رو داشتند. وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام به نحو اتم و اکمل داشت، که در زیارت عرض میکنیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه. تو اون سند چشمنداز حرکت کردن، مواجهه با امتحانات و آزمونها، بعد از عبور به شرط موفقیت، این چهار مطلب در او باید کاملا متجلی و ظاهر بشه. همونی که آیه قرآن هم داریم، من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. یه در رفتن رسیدن تا آخر، خدا در شهادت رو به روشون باز کرد، و من هم من ینتظر، یه دم منتظرن، اما و ما بدلو تبدیلا. در اون اعتقادشون، در اون باورشون هیچی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. این چهار ویژگی: یک، تسلیم، مطیع 100% و بیچون و چرای ولی، مطیع 100%، هر چه که امر از او صادر شود بدون درنگ و تأمل. به خودش اجازه نمیدهد علامت تعجب در مقابل امر ولی خدا داشته باشه، چه برسه علامت سوال. تا امر میاد امتثال. من تو وادی ولایت مداری نمیتونم مثال نزنم به حضرت زهرا سلام الله علیها، نمیتونم، با تمام زخمی که بر بدن حضرت وارد شد، اومد تو مسجد که به طور طبیعی و عادی شخصی با چنین آسیب هایی که به جسمش وارد شده نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه. وارد مسجد شد، دید شمشیر برهنه بالا سر علی گرفتن، عمامه رو از سر علی برداشتن، یه ناله ای زد: خلو عن ابن عمی. جای دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایش دارن امیرالمؤمنین، اما اینجا گویا میخوان عواطف مردم تحریک بشه، میدونید دارن با کین رفتارو میکنن، خلو عن ابن عمی، رها کنید پسر عمم رو، به خدا اگه رها نکنید میرم کنار قبر بابام پیغمبر، موهامو پریشان میکنم، ناموس خدا داره این حرفو میزنه، گریبان چاک میدم، نفرینتون میکنم، خلو عن ابن عمی. که سلمان میگه ستونهای مسجد جوری لرزید که از هم فاصله پیدا کرد، بیرون و تو معلوم بود، اما قلب مردمی که اونجا بودن که علم یکن شیئن، گفت حیاز حق نمک نکردن، نگاه کردن اما کمک نکردن. سلمان دوید: بی بی جان نفرین نکنی. و خانوم فرمودن: سلمان نمیبینی دارن علی رو میکشن، بچه هامو یتیم میکنن، به خدا نفرینشون میکنن، و اگر فاطمه نفرین میکرد زمین اهلشو میبلعید. امیر المؤمنین فرمود: سلمان دریاب فاطمه رو، بگو نفرین نکنه، خانوم نفرین نکنید. حضرت فرمودن: نمیبینی؟ عرض کرد: خانوم علی امر کرده. تا گفت علی گفته، علی فرموده، حضرت فرمودن: اذن ارجع و اصبر و اطیع، من مطیع علیم، بر میگردم. اما سلمان جلو در مسجد وای میستم تا علی رو سالم نبرم، نمیدونم. چه دردی فاطمه کشیده تو همین فاصله ها، چه دردی کشیده، ایستاده درد داره، نشسته بیرون مسجد درد داره، تکیه به دیوار زده، ولایت مداره، یعنی این، یعنی درد خودش رو از یاد میبره. سلمان جلو در مسجد وای میستم تا علی رو سالم نبرم، نمیرم. تا دید علی داره سالم میاد بیرون، یه ناله ای زد: علی جان، روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا، یا ابل حسن یا علی، ان کنت فی خیر کنت معک. تسلیم، مطیع 100%. دو، تصدیق، لحظه و ذره شک نسبت به فعل ولی خدا و عمل کرده ولی خدا در قلبش به وجود نمیاد. این نشانه کسیه که تو اون سند چشمنداز حرکت کرده، تصدیق هر چی که او میگه. آی مسئولین در امر ولی اینجوری هستید؟ چرا از قبل تخمین نمیزنید که او چه میخواهد بگوید و نظر او رو از قبل تخمین نمیزنید؟ چرا در امور جزئی انقدر شما بیکفایتید که ولی خدا باید بیاد در جزئی ترین مسائل حرف بزنه؟ ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. مسائل جزئی، مسائل کوچیک، شأن او عجله، ولی چون دغدغه مردم را دارد وارد میشه. تصدیق 100% نسبت به او، مطیع 1 تسلیم 2 شک و تردید نسبت به امر او، تحلیل نمی کنه، امر که آمد تمام. 3 وفا. وفا یعنی چی؟ هر چه سرمایه هست در طریق او میگذارد. نصیحت 4. نصیحت و معانی متعددی کردن، یکی از معناش هم اینه که من دارم عرض میکنم. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی فوق تکلیف بار رو از رو زمین برداشتن، بالاتر از تکلیف بار رو از رو زمین برداشتن. تو یه جایی ما تکلیف داریم؟ نه. کسی که تو جبهه ولی خداست بالاتر از تکلیفش بار رو از رو زمین بر میداره، نیاز ولی خدا رو حس میکنه، به اندازه که میتونه بیاد میاد انجام وظیفه میکنه. بهش گفتن تو کجا داری میری؟ آخه تو پیر مرد، تو کربلا کاری ازت بر نمیاد. گفت حداقلش اینه که تو لشکر امام حسین هستم. نامه کوفیا رو برداشت آورد محضر سیدالشهدا. فاصله از کوفه تا مکه خیلیه، اونم سفرهای اون زمان. حضرت پاسخ دادن میام. پاسخ امام حسین رو آوردن به کوفیا. دلش طاقت نیاورد، دوباره برگشت 3 بار. دوباره با ابی عبدالله علیه السلام اومد کربلا. 4 بار این مسیر رو رفت اومد روز عاشورا. حسین جان من که کاری ازم بر نمیاد، شمشیر نمیتونم دستم بگیرم، اما میتونم سپر بلات بشم. میخوای نماز بخونی؟ اجازه بده من جلوت وایستم، میخوان تیر بزنن، تیرا به من بخوره، به تو نخوره. 13 چوبه تیر رو با جسمش گرفت، تیرا تو سینش پر بود. تیر آخر که داشت میومد حضرت داشت سلام میداد، دستشو نمیتونست بیاره بالا، صورتشو کج کرد، تیر خورد تو صورتش، افتاد تو بغل ابی عبدالله. نماز حضرت تموم شد، سرشو به دامن گرفت، فقط یه جمله عرض کرد: آقا من وفادار بودم. وفیت یا ابن رسول الله. تو بغل امام حسین به شهادت رسید. مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری در خصائص، کتاب عجیبی آقا این خصائص، فقیه مسلم، صاحب رساله در فقه، کتاب بنویسه خصائص حسینیه، جدا کم نظیره، اگه نگم بی نظیره در نوع خودش. عجیب آقا این کتاب، خیلی عجیب. چند بار ابی عبدالله علیه السلام این صدا از او شنیده شده: هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟ هل من ذاب یذب عن حرم الله و حرم رسوله؟ هر دفعه یکی کمک حضرت اومده. اما اینجایی که شاهد ارزم، فکر کنم 5 یا 6 مورده که اینو مرحوم شیخ بیان میکنه. زمانیه که همه یاران به شهادت رسیدن، ابوالفضل به شهادت رسیده، خود از در رفته جنگیده، برگشته افتاده تو گودی قتلگاه، دیگه توان بلند شدن نداره، دیگه اون آخری هست، دیگه میخوان کار حضرت رو تموم کنن. برای اتمام حجت حضرت ناله زد: هل من ناصر؟ آیا کسی هست منو یاری کنه؟ اینجا وای، زنا و بیبیا از تو خیمه ها بیرون اومدن امام حسین رو کمک بکنن. امام حسین علیه السلام به زینب کبرا فرمودن: زینبم زنا رو برگرد. مرحوم شیخ نقل میکنه یه آقازاده این خردسال یه چوبی برداشت اومد سمت گودی قتلگاه، یه ملعونی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذارم. سوار مرکب شد، همینجور که این بچه داشت میدوید به سمت گودی، اومد کنار این بچه، با شمشیر این بچه رو از وسط نیم کرد. دوباره صدای حضرت بلند شد، هل من ناصر؟ اینجا یه آقازاده اومده بیرون، کسی نیست جز عبدالله یتیم امام حسن. دوید تا اومد بیاد. امام حسین علیه السلام فرمودن زینبم عبداللهو حبسش کن، یعنی دستشو بگیر. زینب کبرا صفت دست عبدالله رو گرفت، ولی زینب داره نگاه میکنه. جهاد میدونید بر زنان و اطفال وارد نیست، واجب نیست. بر زنان در یه صورت جهاد وارد واجب میشه، اونم در این صورت که جان امام زمان در خطر باشه، کسی او رو کمک نکنه. بر زن واجبه بره برای دفاع از جان. طلبتون شب عاشورا اگه زنده بودیم. عبدالله ابن حسن فوق تکلیف، تکلیفی نداره، اما چی کار کرده حسین با قلب و وجوده او؟ یه آقازاده ای که 9، 10، 11 سال، من گمانم به 11 سال بودن این آقازاده است، با قرائنی که حالا در گزارشات تاریخی هست، زینب کبرا سلام الله علیها دست عبدالله رو صفر گرفته. هرچی عبدالله میخواد دست رو بکشه زینب صفر گرفته. یه وقت زینب خودش بیقرار شد، چون دید دور حسین رو دوره کردن، دارن میزنن به سیف و سنان و الحجارت و الخشب و الاسا. شما که اینجوری روزه رو میگیرید من کیف میکنم، یه زوایایی براتون میگم. هجوم دست جمعی بود، بعد که حضور دست جمعی تموم شد هجوم فردی بود. یکی شمشیر میزد، یکی میومد نیزه میزد، یکی چوب میزد، یکی لگد میزد. زینب کبرا بیقرار شد. این تحلیل منه. از این حالت دست زینب یه مقدار سست شد. عبدالله از این فرصت استفاده کرد، دستو کشید دوید تو گودی قتلگاه. یه ملعونی داشت شمشیر حواله فرق ابی عبدالله میکرد، این آقازاده دستشو گرفت جلو، شمشیر به دست عبدالله خود به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه ابی عبدالله. اینجا دو تا ناله زده، یه بار گفته یا اما امو جان، یه بار هم گفته یا اما. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عرفان، ایشون برا من گفت تو این انوار و شهادتی که ایشون تحقیق کردم آورده. ببخشید من اینو باز نمی کنم دیگه. گفت یا اما مادر عبدالله، یواش میگم، مادر عبدالله از خیمه بیرون اومد، بیقرار شد، صدای بچهش رو شنید، جوری اومد که نباید می اومد. لشکر متوجه مادر عبدالله شد. امام حسین فرمود زینبم برگرد اون مادر عبدالله رو. خانومی که امشب اومدی هیئت، تو ناموس حسینی، حسین نسبت به تو غیرت و تعصب ناموسی داره، اسمت رفته تو این لیست، بدون که تو شدی ناموس ابی عبدالله، اینو بدون. حالا عبدالله رو سینه امام حسین، میخوان کار امام حسین رو تموم کنن، بدن عبدالله مانه. انقدر با این چکمه هاشون به پهلو و کمر عبدالله زدن، ولی عبدالله یه کلمه میگه والله لا افارق و امی، به خدا دست از امون بر نمیدارم. وای وای، اینجا اومد. بعضی گفتن هرملت ابن کاهن ملعون، با تیر گلوی عبدالله. 3 نفرن تو کربلا زنده سر بریدن، یکی علی اصغر فزوب حتف، یکی عبدالله ابن حسنه، یکی هم خود امام حسینه زنده. حالا ببینید چه به دل امام حسین گذشته، رو سینه امام حسین سر عبدالله رو عبدن، حتما سر رو جدا کردن، عبدالله دست و پا زده، آخ جب حسین گذشته. دو تا سوال. سوال اول، قطعا بدن عبدالله رو سینه ابی عبدالله بوده. سوال جوابش با گریه شما. اون لحظه ای که شم با چکمه پریده رو سینه حسین، بدن عبدالله کجا بوده؟ سوال دوم، یه عده اومدن با اسباشون رو بدن ابی عبدالله تاختن، یه بار طبق نقتل رو پشت کمر ابی عبدالله، یه بار برگردوندن رو سینه ابی عبدالله، یه بارم به پهلو گذاشتن که تعبیر مقتل جامع، بدن با زمین همسط شد. سوال، اون موقعی که اومدن بدن امام حسین رو پامال سم سطولان کردن، بدن عبدالله بوده یا نبوده؟ اگه نبوده کی اومده برده؟ جز زینب کسی دیگه هست؟ بمیرم برات عمه جان. اومده مثلا بدن، ایشالله اومده برده، وای اگر بدن رو نبرده باشه. اون سوم اسبا که با بدن حسین این کارو کردن، خواهری که چند دهه با برادر اومده، انت اخی ببینید با بدن عبدالله چه کردن، وای اگر زیر سم ستولان مونده باشه.